در این جنبش امروز در ایران در پهنا و بودی بی‌نظیر جریان دارد. البته جنبشی است به نظر من بسیار دموکراتیک، عمومی، توده‌ای که آحاد و اخشار مختلف توده‌های مردم به ویژه جوانان در آن شرکت فعال دارند. البته باید باز هم توجه بکنیم که هر جنبشی خود به خود میتونه مترقی و دموکراتیک باشه. در گذشته هم ما میدونیم که جنبش های زیادی در جهان بودند که این جنبش ها صرفا دموکراتیک و مترقی نبودن. مثلا جنبش صهیونیسم یا جنبش معروف فاشیستا در ایتالیا به رهبری موسولینی، اینا جنبش های وسیعی بودن که توده های وسیعی رو هم وسیع کردن، ولی ضرورتا اینها دموکراتیک و مترقی نبودن، ولی جنبش بودن. این که خیلی جالبه وقتی که من جنبش های مردم ایران رو در این 100 سال گذشته مورد بررسی قرار میدم و شماره و تعدادشون هم تقریبا بالای عدد 10 جنبش های کوچک، جنبش های بزرگ ولی عمدتاً دموکراتیک و توده‌ای و بسیار بسیار مترقی بودن. بعضی از این جنبش ها خیلی خیلی محلی بودن، مثل جنبش خیابانی در آذربایجان یا جنبش پسیان در خراسان، با اینکه در بود وسیعی سر تا سر ایران نبود ولی جنبش های مترقی محلی بودن، ایالتی بودن و جنبش ملی شدن صنعت نفت حراجی رو سر تا سری بوده. جنبش هایی که در ایران آغاز شد و بالاخره به انقلاب 1357 منجر شد، اون انقلاب هم فراگیر بودن، کشوری بودن. یعنی که جنبش های واقعا میشه از ابعاد مختلف، از بودهای مختلف، از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد. من فکر میکنم یکی دیگر از ویژگی های جنبش فعلی اینی که این جنبش اساسا خود به خودی و خودجوشه. درسته که بخشهایی از این مردم که در این جنبش شرکت دارن رهبری دارن، ولی کلیت این جنبش خود رهبری نداره و مسلما من هم اعتقاد دارم که در تاریخ، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ تمام کشورهای جهان، من جنبشی رو سراغ ندارم که شروع بشه خود به خود و خودجوش باشه و به همین شکل هم بمونه و پیروزم بشه. برای اینکه این جنبش که بانی خود به خودی و خودجوشه این پیروزی برسه، به یک جنبش همگانی احتیاج داره، دقیقا مثل جنبش ملی شدن صنعت نفت. بعضی از جنبش ها در تاریخ ایران از اول رهبر داشتن، مثلا جنبش خیابانی یکی از بهترین نمونه های این جنبش هاست که از اول تا آخرش این جنبش رهبری داشت، حتی نه تنها رهبری داشت، یه حزبی داشت که کلیت این جنبش رو هدایت میکرد. ولی بعضی از جنبش ها اینجوری نیستن، جنبش مشروطه حتی رهبرانشون تا 3 سال بعد از آغاز انقلاب مشروطیت به هیچ وجه مورد شناسایی مردم نبودن اصلا، چون حتی اون رهبران هم در رأس این جنبش قرار نگرفته بودن. زمانی که مجلس اول رو بمباران کردن، یعنی محمد علی شاه قاجار مجلس اول رو بمباران کرد و علیه مشروطیت کودتا کرد و استفاده سریع رو به وجود آورد، در تبریز مردم به پا خواستن بلا فاصله و همون جوری که در جنبش اخیر اینترنت ها و توییتر ها و عکس گرفتن ها عجیب در فراگیر نشان دادن این جنبش نقش بزرگی بازی کرد، اون زمان هم برای ما خیلی جالب بود این که اون روز مجلس رو به چوب بستن ولی فرداش
بله.
علتش نقش تلگراف بود. اون زمان نه تلویزیون بود، نه حتی رادیو به این شکلش بود. رادیوهای اینجا اونجا بودن، ولی نه به این شکلش که مردم تبریز بدونن. ولی چرا مردم تبریز بلافاصله آگاه شدن که در تهران شاپشال‌ها و لیاقوت‌ها با کمک محمد علی شاه با فتوای شیخ فضل‌الله نوری مدرسه اول رو به توپ بستن؟ بلافاصله انجمن ملی تبریز رو تبدیل کردن به مدرسه ایران و به پا خواستن. این دقیقا نشون میده که آگاهی مردم در رابطه بوده با اونهایی که بلافاصله رفتن به تجارتخانه ها در تهران و مردم از طریق تلگرام ها و تلگراف ها کاملا آگاه ساختن که در داخل تهران کودتای نظامی شده علیه مشروطیت.
بله.
این هم خیلی جالبه. چیزی که برای من خیلی مهمه اینی که اگر شما توجه کنید این جنبش اخیر ایران که تازه از در واقع عمرش سه ماه گذشت، تقریبا سه ماه گذشت، در یعنی از 22 خرداد به این سو تقریبا سه ماه گذشت، وقتی که ما به این جنبش نگاه میکنیم ببینیم که تقریبا تمام نیروهای اپوزیسیون حتی در درون خود نظام و خارج از نظام، در داخل ایران و خارج از ایران، تمام نیروهای اپوزیسیون از این جنبش دفاع میکنند، به غیر از البته اون بخشی که به استثنای جناب خامنه‌ای مافیای نظامی مالی اینا دفاع نمیکنند. یعنی اینا به این نمایندگان حاکمیت هستند، ولی خارج از اینها تمام طیف‌های مختلف اپوزیسیون حتی در داخل خود نظام با این جنبش همراهی میکنند. این دقیقا نشون میده که این جنبش بیشتر از این که میگیم رنگین کمانه رنگین کمانتره، یعنی تمام روح اپوزیسیون خواسته ها و امیان و منافع خودشون رو در این جنبش پیدا کردن که از این جنبش دفاع میکنن. اینی که خود به خودی و خودجوشی این جنبش رو نشون میده، چون این جنبش اگر یک از اول در کلیتش یک رهبری رو هدایت میکرد، مسلما بخشای بزرگی از اپوزیسیون مخالفت میکردن یا مخالفت خودشون رو اعلام میکردن یا این که اصلا دفاع میکردن. ولی اکثر نیروهای اپوزیسیون میشه گفت که تقریبا بدون استثناء چه در داخل ایران چه در خارج از ایران چه در حتی داخل جمهوری اسلامی بخشی از جناهاش از این نظام از این جنبش دفاع میکنن، که این تقریبا ویژگی مشخص این جنبش که چه خطر خودجوش و خود به خودیه دقیقا نشان میده. منتها خود از نظر سیاسی و حتی در سطح آکادمیک میشه اپوزیسیون یا اپوزیسیون که طرفدار جنبش فیلم ایران هستن مثلا به چندین بخش تقسیم کرد که آدم میتونه برای شناسایی این بخش‌ها رو مورد بررسی یا عدد. من اخیرا در یک گفتگویی در رادیو و بعدا هم در یک گفتگوی کوتاهی در کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن این نیروها رو معرفی کردم که برای بخشی از حضار برایشون خیلی جالب بود و خیلی حتی کمک کردم با سوالهای خوبی که مطرح کردن. اگر وقت داریم من به این نیروهای اپوزیسیون اشاره بکنم که چگونه در این تقسیم بندی ها جا میگیره.
حتما لطفا بفرمایید.
این نوع اپوزیسیون طرفدار جنبش همگانی یا توده ای، جنبش همگانی اخیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران میشه آدم میتونه به سه کمپ یا تیف یا گروه تقسیم بندی کرد. یکی نوعی هستن که که شامل گروه ها میشن در داخل این نیروها و شخصیت ها که عمدتا اعتقاد دارن که باید میشه در درون نظام کار کرد، از درون نظام کل نظام رو مثلا مورد تحویل تحول دست خوش اساسی قرار داد. اینها بله هم در داخل ایران و هم خارج از ایران و باور کنید که به یک ایدئولوژی مشخصی هم تعلق ندارن. این ایدئولوژی های مشخص حتی بخشی از سوسیالیست ها، بخشی از مارکسیست ها، بخشی از ملی‌گراها ها، بخشی از سلطنت طلبان، بخشی از نیروهای مذهبی سیاسی در این گروه ها قرار می گیرن. به اضافه اون جناهایی که در داخل خود رژیم هستن یا در داخل جمهوری اسلامی هستن و کاملا مخالف حاکمیت فعلی هستن، اینها معتقدن که بله میشه از درون نظام ما قلمرو مبارزه رو در داخل نظام قرار بدیم، از داخل نظام نمیتونیم نظام تغییر بدیم.
بله
این از حد به مردم اینا بخش پوزیشن آدم های سابق و بسیار بسیار صمیمی هستن و خودشون هم دست خوش تحول بزرگ قرار گرفتن در این 20 سال گذشته و به این امر اعتقاد دارن. حالا خیلی جالبه از نظر یک دانشجوی تاریخ میشون من که به مسائل تاریخی خیلی خیلی توجه میکنیم که تطبیقی و قیاسی تمام جنبش ها را، تمام احزاب و تمام سازمان های سیاسی و تمام بقای ایران را ببینیم، آیا این واقعی که در ایران اتفاق افتاده قبلا هم در ایران و وقایعی مثل این واقعی بوده یا نه، آدم قیاس بکنه و خیلی دانش انسان از چند و چون تمام این بقای من جنبش جنبش فعلی خیلی پیشرفت میکنه. من مثال میزنم که در تاریخ ایران بله چندین بار این اتفاق افتاده که بخشی از درون نظام معتقد شدن که بله میشه از درون نظام این نظام رو تغییر داد. خیلی این در تاریخ خیلی جالب در تاریخ ایران. من به دو تاشون خیلی علاقه داشتم که اشاره بکنم که در گذشته های البته نه چندان دور ولی تقریبا خیلی چند سال قبل در ایران این اتفاق افتاد. یه ادهی اعتقاد پیدا کردن که بله میشه از درون نظام شاهنشاهی رو عوض کرد، حتی سالها سال بعد از کودتای 28 مرداد.
بله
یکیش زمانی بود که در سال 1340 یعنی در بحبوحه آغاز اون دوره نسبتاً آزادی بود که در ایران جنبش شروع شد و می‌دونیم که در خرداد سال 1342 در خرداد معروف سال 1342 کاملا سرکوب شد و از بین رفت. در این برهه از زمان که از سال 1339 شروع شد تا 42 ادامه داشت، در یک مرحله‌ای در یک فازی از این تاریخ توده های وسیعی در کوچه و بازار تظاهرات به راه انداخته بودند علیه رژیم شاهنشاهی دولت کودتا، رژیم عرب نشینی کرد، یعنی رژیم شاه یک عرب نشینی، یعنی دربار یک عرب نشینی کرد، یک عرب نشینی تاکتیکی و علی امینی رو نخست وزیر ایران کردن. و ما میدونیم که علی امینی با خواست و عنایت و حمایت آمریکا اومد نخست وزیر ایران شد. وقتی ایشون نخست وزیر ایران شد در سال 1340 بهار سال 1340 در بحبوحه همون رشد جنبش، ایشون اومد مثل سیاستین طباطبایی اومد یه گفت که من یک دموکرات بزرگم، نهاد دموکراسی رو به صورتش زد و اومد حتی یه حرکت های عظیم غریبی کرد. مثلا بلا فاصله در همون بهار سال 1340 وقتی نقش‌سازی شد، اولین در همون روزهای اول تیمور بختیار رو معزول کرد از اون قدر قدرتی که تیمور بختیار به اسم زلاد ایرانی معروف شده بود. زلاد یک زندان ها که حالا میگیم زلاد ادین، ایشون اون زمان به اسم زلاد رژیم معروف بود. یعنی در کلیه شهرستان های ایران منزله در خود تهران اکثر قتل‌ها و سرکوب‌ها را تیمور بختیار به جلو می برد. ایشون معلوم کرد، یعنی کاملا اصلا انداخت بیرون. و بعدا هم گفت که بله ایشون آقای دکتر منوچهر اقبال که نخست وزیر قبل از آقای امینی بود، اون هم در این جنایت را دست داشته و فساد مالی با فساد مالی هم روبرو بوده. پس ایشون هم تبعید کرد به لندن به یک کارهای عزیزگرایی که اون زمان آقای یوسف زاده اون زمان در ایران یک عده معترض شدن که در این شرایط میشه از درون نظام کار کرد.
بله کاملا.
و اون ندارن گفتن که بریم با امنی کار بکنی. یعنی افرادی که امروز خب جوانان رو میشناسن و افرادی هم که اون زمان میشناختن، چون اینا رفتن در داخل رژیم یه از حافظه ها فراموش شدن، ولی اون زمان اینها در صحنه سیاسیان خیلی خیلی مورد محبوب مردم بودن، چون با جنبش بودن. ولی به محض اینکه امینی اومد به قول معروف این هاتفوت ها را کرد و دکتر اقبال رو به تبعید فرستاد و تیمور بختیار رو معزول کرد و کارهای زیادی انجام داد اون زمان که خب من اصلاحات ارضی میکنم و غیره، تمام این افرادی که تو جنبش مردم ایران دارای رتبه اعتبار محبوبیت حتی بودن و حتی شهید داده بودن. شما توجه کنید مثلا آقای محمد درخشش،
بله،
که اومد شد وزیر فرهنگ علی امینی. ایشون قبل از این که به این موقعیت برسه در داخل مردم اون زمان بلیجه در داخل معلمی خیلی اعتبار بزرگی داشت. یعنی در واقع مردم قبولش داشتن، مخصوصا معلمین و دانشجویان و دانشگاهیان. ایشون جامعه معلمی اون زمان رو به وسط آورده بود که با اینکه حزب نبود ولی تقریبا کارهای حزبی اون زمان رو انجام میداد و خیلی از معلمین دوست به این جامعه بودن و در تظاهرات معروف شدن، حتی شهید هم دادن.
بله بله.
دکتر خان علی،
دکتر خان علی
در استان تهران بود،
در میدان بهارستان.
بله ایشون به خاطر اصلی توسط مامورین
سرگرد شهرستانی
بود. حالا بعد از این جریانات ما میبینیم که محمد درخشش که خودش از قدم در داخل معلمین و دانشگاهیان و دانشجویان محبوب بود، حالا اگر بگیم در بین اقشار مختلف مردم ولی در بین اینا محبوب بود اون زمان، قابل یعنی خیلی اعتبار داشت. آقای نورالدین علموتی که یکی از اون رهبران حزب توده بود که از ایران بیرون فرار نکرده بود، مونده بود ایران، مردم بهش احترام میذاشتن. ایشون هم اومد در کابینه علی امینی شرکت کرد و بالاتر از هر دو اینا آقای حسن ارسنجانی، ارسنجانی که سالها سال در ایران یک نشریه بسیار بسیار مستقلی رو منتشر میکرد به اسم داریا.
بله.
بین روشنفکران اون زمان، بین سوسیالیست‌ها و روشنفکران که بنا به علل مختلف نه با خلیل ملکی رفته بودن نه با حزب توده رفته بودن ولی سوسیالیست بودن، به اصطلاح این اونا خیلی روسی داشت، بین آکادمیسیان ها و ژورنالیست ها خیلی آدم با اعتباری بود. اینا همه شون